در گفتن حقیقت ناتوان می شود. راست میگه دیگه.
معلومه خب وقتی داره در مورد دروغ نگفتن حرف میزنه که نباید دروغ بگه.
راست میگی ها، تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. خوشم اومد واقعا. بگذاریم حالا. خب امروز هم 3 تا از خواننده های خوب کشورمون همراهمون هستن: محمد معتمدی، میثم ابراهیمی و شهاب مظفری. شاعر میگه طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، یعنی طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن. محمد معتمدی عزیز نون بده.
نه به جانم شرف، نه به حالم نظر، نه یکی هست به حال، نه یکی گفتگو.
به به. خب شهاب مظفری واو بده برادر. نداری؟ خب ظاهرن شهاب خان واو ندارن و مجبوریم که از خدمتشون مرخص بشیم.
میخوای یه فرصت دیگه بهش بدی؟
نه.
خب باشه، برو نفر بعدی.
بله میثم ابراهیمی عزیز، یه چی بخون حالمون خوب شه.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که میکنه پلک نمی تنهاست خودش، ولی تنهام نمیزانه. دریا که چیزی نیست، عجب دلی داره.
احبه احبه، چقدر این آهنگ قشنگه، چقدر زیباست، آفرین. خب تو بخش دوم مشاجره که میخوایم الان شروع بکنیم، هر کدوم از شما باید با حرف دال یه بیت بخونین. محمد جان برو دال.
برگشتم از شبای بی تو.
آقا مصرع اولش کوپ است.
دیدن ندارم دنیای بی تو.
مصرع رو جابجا کردی؟ عیب نداره، چون قشنگ میخونی و دوست دارم میپذیرم.
چیا میپذیری؟
اعتراض داری؟
نه بپذیر.
خب میثم خان دال بده.
دست دلم نیست که آخه قدر من میخوامت، تموم زندگیم شدی بعد افتادم تو دامت.
به 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 به، چقدر زیبا بود.
چرا اینقدر ازش تعریف میکنی؟
دوست دارم حرفیه؟
نه حرفی نیست.
آخ چقدر حال میده تو یکیو نشوندم سر جات.
چی گفتی؟
گفتم چقدر حال میده نشوندمت سر جات.
ببین داری پرو میشی.
مثل که میخوای باز به خانم عرفانیان بگم.
نه جونم نگو.
آها این شد. خب عزیزان شنونده، تا من اینو میشونم سر جاش بهتون بگم که مشاجره امروزم تموم شد. تا فردا و یه مشاجره دیگه، روز روزگارتون خوش.
در جمع امروزمون راجع به این قضیه داریم صحبت میکنیم که چطوری آدم ها رو تشویق بکنیم که دروغ نگن. خیلی از شما عزیزان به ما گفتید، راهکار ارائه دادید، اما سرکار خانم دکتر زهره شفیعی، روانشناس، استاد دانشگاه و مشاور خانواده هم به جمع ما پیوستن. سلام خانم دکتر، روز شما بخیر.
سلام میکنم به شما و همه همراهان عزیز، امیدوارم که یک روز پر انرژی رو شروع کرده باشن.
انشاءالله، متشکرم. خانم دکتر بفرمایید چیکار بکنیم؟ اصلا باید این صداقت در گفتارمون و در رفتار و کردارمون به صورت نهادینه در ما باشه؟ اصلا نیازی نیست که کسی بخواد تشویقمون بکنه یا نه، واقعا نیاز داریم که مردم رو ترغیب بکنیم یا حالا عزیزانمون رو تشویق بکنیم که صادق باشن در هر شرایطی. یه نمای کلی از این ماجرا به ما بدید تا بریم پیام های دوستان رو دوباره بخونیم و صداشون رو بشنویم و نظر شما رو بشنویم.
ببینید، هر جایی که ما می‌خوایم از صداقت صحبت بکنیم، اول باید بیام یه سوال بپرسیم که چرا دروغ میگیم یا چرا اطرافیان ما دروغ میگن. ببینید، هر جایی که ما حس بکنیم که اون چیزی که ما هستیم با اون چیزی که دلمون میخواد باشیم یه شکاف بزرگ و یک فاصله زیاد هستش، باعث میشه که ما احساس بکنیم که پر از نقصیم و پر از خلاییم و پر از خطا و اشتباه، و میترسیم از این که اگر دیگران اشتباه من رو ببینن بدون شک من رو طرد میکنن. و اینجا ما برای اینکه طرد نشیم و پذیرش داشته باشیم جلوی اطرافیان و دیگران، ممکنه که یک جاهایی دروغ بگیم. پس هر موقعی که یک فرد رو دیدیم که داره دروغ میگه، تو ذهنمون بگیم که این حتما از یک چیزی میترسه، میترسه از ترد شدن. ببینیم ما همیشه تو دنیا و زندگی خودمون و زمانی که به روند زندگیمون از گذشته و آینده فکر میکنیم، برای دو تا چیز میجنگیم. اول اینکه میخوایم زنده باشیم و عمرمون طولانی باشه، دوم اینه که میخوایم که تنها نباشیم. ما از تنهایی میترسیم، از اینکه بخوایم تنها باشیم و کسی رو کنارمون نداشته باشیم میترسیم. برای همین تلاش میکنیم که به هر شکلی هم که شده توی جمع پذیرش داشته باشیم و ترد نشیم. و این متاسفانه از جایی شروع میشه که ما دیگران رو با شرط و شروط میپذیریم، یا اونها هم ما رو با شرط و شروط میپذیرن. هر جایی که پذیرش با شرط و شروط شروع میشه، ممکنه که آدم ها به شکل یک نقاب بزنن، نقابی که خود واقعیشون نیستن، نقابی که اون خود واقعیشون رو نشون نمیدن، دردا و رنجاشون، حتی ویژگی های منفیشون رو ممکنه نشون ندن، صرفا برای اینه که میترسن که اگر خودشون رو نشون بدن موازی با شرط و شروط ما نباشه. ما از بچگی این ترس رو همیشه داشتیم، یعنی از زمانی که به دنیا اومدیم و کودک بودیم، نوجوان بودیم، این ترس رو در کنار آدم‌های مهم زندگیمون مثل پدر و مادر داشتیم که اگر صداقت داشته باشیم، اگر اشتباهات ما رو ببینن، اگر خطاهای ما رو ببینن، ممکنه تنبیه کنن یا ممکنه طردمون کنن،
دیگه
یا ممکنه اون بچه خوبه نباشیم،
یا مامان نباشیم. بله دقیقاً درست میفرمایید،
اون بچه خوبه نباشیم. یعنی تلاش میکردیم برای بچه خوب، الان هم تلاش میکنیم برای اینکه بتونیم یه همسر خوب باشیم، همکار خوب باشیم، دوست خوب باشیم. و ممکنه صرفاً خیلی از رفتارها رو نادیده بگیریم، خیلی از کارا رو در واقع نگیم و اون صداقت رو نداشته باشیم. اول از همه از خودمون سوال کنیم، اگر میخواییم تشویق کنیم دیگران رو که دروغ نگن، از خودمون سوال کنیم ما واقعا دیگران رو همینطوری بدون باید و نباید میپذیریم یا نه، یا اینکه خیلی معیارهای سرسخت برای پذیرش بقیه داریم.
باز همون تله کمال و ایدئالگرایی. اگر موافق باشید صحبت‌های دوستان رو بشنویم و باز برگردیم به بحثمون.
من یک بار دو بار بهشون پاشا میدم و جمع اگه باشه غیر مستقیم بهش وگهشون میکنم، بابا ما متوجهیم که داری دروغ میگه. اما اگر متوجه نشد یا نخواست متوجه بشه، دیگه مجبورم الان هم جلوی جمع ثابت کنم که داری دروغ میگه.
خواستم بگم اگه توی جمعی باشم که یه چند تا بچه ها مثلا دور هم نشسته باشیم، بعد سر دروغ باز بشه و حرفی گفته بشه که به دروغ گفته بشه، من رک و پوست کنده بهشون میگم، میگم خدا خیرت بده، دمت گرم، دست درد نکنه، نه پشت سر این رو حرف بزن، نه غیبت، نه توفن، نه دروغ، خوشم نمیاد. حرف راست بزنیم، درست صحبت بکنیم، حرف حقیقت هیچ وقت گم نمیشه.
سلام جمعمون، جمعه، من منصور محمدی هستم از کرمان. باید عرض کنم وقتی اینجوری ببینم مستقیم نمیگم که فلانی دروغ گفتی یا چنین و چنان، خلاصه یه جوری غیر مستقیم این موضوع رو ابراز میکنم که من خبر دارم که این واقعیت چی بوده، یا مثلا میگم فلانی فکر کنم داری اشتباه میکنی، واقعیت اینجوریه و من اطلاع کافی رو از این موضوع دارم، و سعی میکنم اینجوری بهش برسونم که اگه یه جایی هم دروغ میگی حواست باشه، شاید مردم حقیقت رو بدونن و برای خودت خوب نیست و پسندیده نیست.
من اگر کسی دور و برم دروغ بگه، اولا سعی میکنم از آدمایی که دروغ میگن میگم که آدم دروغگو اولا کمیشه رسوا میشه و دروغ گفتن کار خوبی نیست، و از خوبی های راست گفتن و بدی های دروغ گفتن به یه جوری میفهمونم که دروغ گفتن کار خوبی نیست.
خب خیلی اوقات اتفاق میفته طرف یه حرفی رو میزنه، بعد ما متوجه میشیم که این دروغه، واقعیت نداره. من معمولا برمیگردم خیلی راحت میگم فلانی من فکر میکنم این مطلبی که گفتی به این شکل هست، شاید من اطلاعم کمه، یا به قول معروف ما درست میگی، جوری بهش میفهمونم که داره دروغ میگه و بلافاصله بدون که ناراحت بشه طرف اگر فهمیده باشه عذرخواهی میکنه، اگرم نه بعد متوجه میشه که دروغ گفت و متوجه میشه که من فهمیدم.
خب خیلی متشکرم از اینکه تجربه های خودتون رو با ما در میون گذاشتین. خانم دکتر سرزنش نکردن، فرصت دادن به طرف مقابل، اعتماد کردن در بخشی از پیام ها بود. یک سری از دوستان هم به جای تشویق، تنبیه و تهدید رو چاشنی کار کرده بودن و گفته بودن بهش میگم، هشدار میدم، اگه دوبار دیگه دروغ بگی دیگه نه من نه تو. خب ما در واقع توضیح دادیم که اصل این دروغ گفتن به خاطر ترسیه که تو وجود اون فرد هست، به خاطر از دست دادن موقعیتش، به خاطر اینکه میترسه تنها بمونه و ما باز دوباره با این تهدید و تنبیه این ترس رو در اون بیشتر میکنیم. اصلا ما باید چی کار بکنیم؟ این رفتار ما باید چه مدلی باشه؟ چه رفتاری داشته باشیم که اصلا طرف ما دروغ نگه؟ شما فکر می‌کنین راهکارهایی که دوستان ارائه دادن، حالا به غیر از اینکه سرزنششون نمی‌کنم، فرصت میدم، اعتماد می‌کنم، چه راه دیگه‌ای می‌تونه داشته باشه که اصلا برای چی دروغ بگه؟ بگه برای چی دروغ بگم؟ آره من این کارو کردم، اشتباهه، حالا هر چی هست بیاد و به ما بگه، اصلا دروغ نگه بهمون. بفرمایید.
ببینید، ما هر چقدر که راحت و رک و راست به یک فرد بگیم که تو دروغ میگی، بدون شک اون هم بهونه ها و توجیه های مختلفی رو میاره برای ما که در واقع همون ترس از طرد شدنه، که طرد نشه یا آدم منفی نباشه. ببینید، ما همیشه دنبال این هستیم که چیکار کنیم که عزت نفسمون بره بالا و خودمون رو دوست داشته باشیم و همش شعار میدیم از این که اگر خودمون رو دوست داشته باشیم دیگه دروغ نمیگیم. واقعیتش اینه که ما همه آدم‌های با ارزشی هستیم و اعتماد به نفس کاملی داریم، اما بر اساس اتفاق‌های زندگیمون باعث میشه ما عزت نفس و اون احساس ارزشمندی خودمون رو فراموش بکنیم. اون هم به خاطر اتفاق‌هایی که توی زندگیمون افتاده، شاید طرد شدگی‌ها، باید نبایدها. این که من الان خودم رو مسئول این بدونم که چطوری با دیگران ارتباط بگیرم که اونها به من دروغ نگن،
بله،
تلاش بکنم که اون حس ارزشمندی که مطلق هست برای همه افراد بهش بدم و اون احساس رو کنار من داشته باشه. هر چقدر صمیمی باشم، هر چقدر همدلی داشته باشم، هر چقدر شرط و شروط نذارم، معیارهای سرسختم رو بیارم پایین و این رو بگم که خب خطا و اشتباهات افراد برای من نیست، از آن من نیست و اگر اون فرد داره اشتباه میکنه صرفاً به خاطر آسیب‌های درونی خودشه، اگر داره دروغ میگه به خاطر ترس‌های درونی خودشه، اینطوری آدما با ما راحت‌ترن و راحت‌تر میتونن صحبت بکنن.
بسیار خیلی جالبه خانم دکتر. خانم جزائری از اهواز یه موقعیتی طراحی کردن که دقیقا خودشون میدونن که طرف داره دروغ میگه و گفتن زیاد سوال نکنیم، وقتی که تو میدونی حالا توی شرایطی که نمیتونه حقیقتو به تو بگه و تو هم اتفاقا از این خبر داری و میدونی که راستشو نمیگه، اینقدر سوال نپرس، مثلا کجا بودی، چیکار کردی، وقتی که میدونی قرار نیست راستشو بشنوی، چرا این موقعیتو ایجاد میکنی که هم طرف به دروغ بگه هم تو هم که میدونی این قضیه از چه قراره؟ نظر شما چیه راجع به این موقعیتی
فکره؟ ما وقتی میبینیم که یکی داره دروغ میگه انگاه میخوان بهش اثبات کنیم ببین من میفهمم، اما تو فکر نکنی من متوجه نمیشم، در صورتی که وقتی که تو ذهنمون بگیم که دروغ اون از دنیای درونی خودشه و خلاهای درونی و نقصهایی که درون خودش میبینه، وقتی اینا رو تو ذهنمون مرور کنیم دیگه ما خودمون رو مسئول دروغ بقیه یا اینکه بخوایم به اونا اثبات بکنیم نمی‌بینیم. اینجوری اون وقت می‌بینیم که چقدر آدم‌ها راحت‌تر می‌تونن پیش ما باشن و کنار ما باشن و کمتر احساس، وقتی ما احساس بی‌اعتمادی می‌کنیم که آها یه کاری بکنم که سرم کلا نره به طرف مقابل بگم که فکر نکنی من متوجه نمی‌شم، این باعث میشه که دائما هی دیگران رو ببریم توی اون معیارامون و اونها هم ممکنه عذرخواهی هم نکنن، ممکنه راحت هم نگن که آره من دروغ میگم، انواع اقسام بهونه ها و توجیه ها رو میارن که نه یه همچی چیزی نیست و اونا هم میفتن تو دور اثبات به ما.
بله، و این حرمت هاست که ممکنه از بین بره و اون پرده ها دریده بشه به خاطر اینکه هم تو میدونی طرف داره دروغ میگه، هم خودت هم نمیخوای حقیقت رو بگی، ولی خب هم در جریانن، اما انگار باید یه چیزی مکالمه ای برقرار بشه، اما احساس میکنم اگر این سکوت باشه و از همون نگاه طرف متوجه بشه، به نظرم شرایط بهتریه تا حالا زمانی پیش بیاد که بتونن حقیقتو بگن. و آقای خانم اینالو از طالقان هم اینطوری تعبیر کردن دروغ و گفتن دروغ سرعت داره اما حقیقت دوام داره. حالا دیگه انتخاب با خودتونه. خیلی متشکرم خانم دکتر، اگر نکته ای هست بفرمایید و اگر نه که خداحافظی میکنیم با شما.
تلاش کنیم که دیگران رو و خودمون رو بدون باید نبایدها و بدون شرط و شروط بپذیریم.
درود بر شما. متشکرم از شما، روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که امروز هم در جمع ما بودید. جمع‌ترین جمع دنیاست اینجا. از تجربه های هم از روزمرگی هاتون برای ما صحبت کردین. همه این حرفا رو میزنیم تا به یک فهم مشترک و یک خرد جمعی برسیم در قبال اتفاقهایی که میفته تا آرامش بیشتری داشته باشیم. از اینکه همراه ما بودین از شما سپاسگزاریم. فردا نه رأس ساعت 10 اما همون حوالی با شما خواهیم بود در جمعمون. جمع زندگیتون سبز باشه، نفستون گرم باشه و خدایا رو نگهدارتون. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.
اولین بار تولید پودر ریختگری در ایران آغاز کرد و به واسطه همین هم دانش بنیان شد.
تولید نیمه صنعتی و انبوهشون هم صندوق نوآوری آمادگی کامل داره.
اگر از عاملهای سرمایه‌گذاری طرح رو انتخاب کردن، ما در قالب 1:4 تا سقف 1:4 ما هم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
فناوری‌های برتر، فناوری‌های نوین، نوآوری، شکوفایی، تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار در جوان آب.
به نام خدای خوب و خوبی ها، من فاطمه امجدیانم و اینجا جوان آب شبکه رادیویی جوان. به مدت 15 دقیقه همراهتون هستیم. این برنامه به همت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و شبکه رادیویی جوان تقدیمتون میشه. از شمال تا جنوب، شرق تا غرب کشور، اصلا فرقی نداره از کجا شنونده ما و صدای ما هستی. مهم اینه که هدف داری، باور داری، خودت رو میشناسی و آگاهانه در مسیر قدم برمی‌داری. امروز هم قراره با یکی از این جوانای آشنا بشیم که خودشون سعی کردن در مسیر دانش بنیان و مسیر توانمندسازی خودشون رو باور داشته باشن و قدم‌های مهمی بردارن. با ایشون آشنا بشیم. نام و نام خانوادگی؟
روح‌الله یزدان.
اهل کجایین؟
تهران.
کدوم مقطع، چه رشته‌ای، کدوم دانشگاه؟
دکترای مهندسی فوتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
بسیار خوب، خیلی خوش اومدین جناب آقای دکتر روح الله یزدان.
ممنونم، در خدمتتون هستم.
دکتر یزدان 23 سال پیش دغدغه‌مندی در حوزه راه اندازی مؤسسه سنجش از راه دور بصیر برای خودشون احساس کردن. این اولین شرکت در حوزه سنجش از راه دور در کشور ماست و تکنولوژی فناوری جدید و کاربرد گستردش مورد اثر بود برای ایشون و همه همکارانشون که در این مؤسسه بتونن اتفاقای خوبی رو رقم بزنن. از خودشون بیشتر خواهیم شنید. جناب دکتر یزدان، بفرمایید از مؤسسه‌ای که به حال بنا کردین و قطعاً سختی‌های زیادی هم در مسیر داشت.
جوانا.
بله، درست میفرمایید. مؤسسه سنجش از دور بصیر 23 سال پیش فعالیت خودش رو تو شهر یزد شروع کرد. در ابتدای تأسیس هم 3 تا آنتن مستقیم دریافت تصاویر ماهواره‌ای ما داشتیم که تصاویر دریافت میکردیم و پردازش میکردیم، حالا در اختیار کارفرماها و مشتریان قرار میدادیم. نمونه فعالیت های اون سال ها هم بحث پایش 24 ساعته آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور بود که با تصاویر ماهواره‌ای انجام میشد.
بله،
طبیعتاً در سالهای اخیر تکنولوژی و فناوری سنجش از دور در دنیا بسیار فراگیر شده. با پرتاب ماهواره‌های تجاری، هم بحث‌های راداری، بحث‌های اپتیکی که اتفاق افتاده، کشورها به این سمت میرن که از این داده‌های ماهواره‌ای به عنوان داده‌های ورودی اولیه و کمکی استفاده کنن تا بتونن مدیریت جامع‌تری نسبت به منابع طبیعی و حالا معادن و مسائل مختلفی داشته باشن. تو ایران هم خب طبیعتاً ما جزو شرکت‌های پیشرو تو این حوزه هستیم و با استفاده از اون تصاویر ماهواره‌ای و حالا تصاویر هوایی دارایی بعضن میتونیم خدمات متنوعی رو خدمت سازمان‌ها، ارگان‌ها و حالا مشتریان مختلف خودمون داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی عملی. قطعا همین نکاتی که مطرح شد میتونه کارآمد باشه برای همه شما عزیزانی که سعی می‌کنید در همین مسیر نوآوری و دانش بنیان قدمی بردارید، شرکتی تأسیس کنید، اتفاق خوبی رو برای خودتون رقم بزنید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا.
جوانا.
جوانا. برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی، هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا، رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
خیلی متشکرم از این که همچنان همراه هم لحظه ما هستید در برنامه جوان آب. درسته که زمان این برنامه محدوده، اما همه ما بر این باور هستیم که کیفیت مهمتر از کمیته. کیفیت گاهی یعنی هم صحبتی با جوانای خلاق و پویا و نام‌آور و کارآمد در عرصه‌های مختلف علمی، مثل جناب آقای دکتر روح الله یزدان که دارای مدرک دکترای مهندسی فوتوگرامتری هستند و مؤسس یک شرکت دانش بنیان، فرآیندی و سخت و پیچیده پشت سر گذاشتن و امروز در جمع ما رادیو جوانیا هستند. خب جناب دکتر یزدان، بفهمید خصوصیات بارز خودتون که خودتون رو یک فناور میدونید چیه؟
خب طبیعتاً شرکت های فناور مخصوصاً تو مرحله کنونی که کشور وجود داره، شرکت هایی هستن که بتونن متخصصین زمین های فعالیت خودشون رو دور هم جمع کنن، پروژه های تعریف کنن که بتونن تخصص اونها استفاده کنن. حالا با توجه به این بحث استفاده کشورهای دیگه، مثلا کشور همسایه، از متخصصین داخل کشور، با توجه حالا بحث مالی که الان اتفاق افتاده، شرکت های فناور این وسط نقش مهمی ایفا میکنن که بتونن پروژه های مختلف رو با کارفرمای دولتی و خصوصی و حالا شاید خصوصی تعریف کنن و بتونن این جوانان رو در کشور نگه دارن، از خدماتشون استفاده کنن. طبیعتاً ما تو حوزه های مختلف، مثلا تو حوزه نرم افزاری که خب کار اصلی ما هم تو همین حوزه هستش، جوانان نخبه بسیار قدرتمند و توانمندی داریم. ما سعیمون برای این هستش که بتونیم این جوانان دور هم جمع کنیم، حفظ کنیم و از خدماتشون بتونیم برای کشور استفاده کنیم، برای سربلندی ایران.
الهی صد هزار مرتبه شد که با چنین باوری دارید اتفاق خوبی رو رقم میزنید. بعد جناب دکتر یزدان، تا امروز چقدر سعی کردیم به جذب جوانان در شرکتتون کمک کنید؟ این کارآفرینی چقدر اتفاق افتاده؟
ما در حال حاضر نفراتی که تو شرکت دارن تو پروژه مختلف ما کار میکنن بیش از 50 نفر هستن که خب قاطبهشون هم زیر 40 سال سن دارن. فکر میکنم بالای 90% دوستانی که دارن تو مجموعه ما فعالیت میکنن سنشون زیر 40 سال هست و این نشون میده که ما نسل جوان پویا و توانمندی تو حوزه‌های توسعه نرم افزار، تو حوزه پردازش تصاویر، حالا حوزه‌هایی که مرتبط با فعالیت ما هست داریم.
جوانا.
بسیار عالی، متشکرم از این که جامع کامل توضیحاتتون رو فرمودید. خودتون جسارتان چند سالتون جناب یزدان؟
من 39 سال.
خب یه جوان 39 ساله که قطعا سختی‌ها و فراز و نشیب مختلفی پشت سر گذاشته، امروز باور داره به مسیرش، درسته؟
طبیعتا همینطوره. خب سختی‌های زیادی هست، منتها خب ما باور داریم که میشه خیلی از مشکلات کشور رو برطرف کرد و داریم به این سمت حرکت میکنیم، هم ما و هم سایر شرکت‌هایی که توی حوزه ما دارن فعالیت میکنن و کم هم نیستن الحمدلله الان داخل کشور، هم شرکت‌های دانش بنیان، هم استارتاپ‌ها. فکر میکنم کارهای جدیدی رو تو این 3-4 سال اخیر حداقل تو این حوزه راه انداختیم و امیدوارم که در آینده این فعالیت‌ها بیشتر بشه.
ما هم امیدواریم، به مسیر شما امید داریم، امید داریم به اینکه آینده سازان کشور افرادی هستند که جوانن، خلاق، کارآمد و پویا و در این مسیر اتفاق خوبی رو رقم می‌زنن. همچنان همراه ما باشید. شما شنونده شبکه رادیوی جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز هستید.
دانش، انگیزه، تلاش.
دانش، انگیزه، تلاش. کافیست ایده‌ای خلاقانه و حرکتی جسورانه اتفاق بیفتد.
کافیست در مسیر جستجو، سکان پویایی در دستان تو باشد.
جواناب.
اینجا جواناب.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه شما عزیزان شنونده. بریم سراغ این که بپرسیم از آقای دکتر یزدان که صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تا امروز چه کمکی برای ایشون و شرکتشون داشتن. بفرمایید.
نکته درستی اشاره کردید. ما از خدمات صندوق نوآوری و صندوق‌هایی که زیر مجموعه صندوق هستن تا حالا استفاده زیادی کردیم و جا داره که ازشون تشکر هم بکنیم. طبیعتاً تو بحث بعضی تسهیلاتی که ما تونستیم تو مواقعی که خب خیلی ضروری و بحرانی بوده موقعیت شرکت ازشون استفاده کنیم در اختیار گرفتیم، از دوستان و صندوق نوآوری از لطفشون استفاده کردیم. همچنین بحث ضمانت نمایی هستش که ما برای شرکت در مناقصات در جای مختلف استفاده می‌کنیم، از امکاناتی که صندوق در اختیار ما قرار داده داریم استفاده می‌کنیم و خب اینا خیلی تو فرآیند جذب پروژه‌ها و فعالیت‌های ما کمکمون کرد.
آقا دورنماتون چیه؟ قرار چه اتفاقی برای شرکتتون در مثلا 10 سال آینده رقم بخوره؟
اینجا جوانب.
ما طبیعتاً خب تو بازار داخل خب یه سری محصولاتی توسعه دادیم. ما الان شاید بیش از 10 تا محصول داریم که خب یه بخشش دانش بنیان هستن، یه بخشش هم در شرف دانش بنیانی هستن. الان افقی که برای خودمون دیدیم تو 5 سال و 10 سال آینده بحث صادرات این محصولات هستش به کشورهای تعداد کشورهای همسایه و حوزه شمال آفریقا و آسیای غربی و در آینده هم به سایر کشورها هست. الان هم اتفاقات خوبی توی این حوزه رقم خورده. من فکر می‌کنم حداقل 2-3 تا کشور هستن که داریم باشون کار می‌کنیم و امیدوارم که این کشورها رو حداقل به 10 تا کشور توسعه بدیم. جوانان
انشالله. خیلی متشکرم از شما. من میدونم جناب دکتر روح‌الله یزدان هم خودباوری داشتن که به چنین شرکتی انجام میده و هم اتفاق خوبی برای آینده این شرکت متصور هستن که همه و همه به اتفاق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری محقق خواهد شد. متشکرم ازتون.
از لطف شما ممنونم. از اینکه این فرصت در اختیار ما قرار دادیدم تشکر میکنم از شما و رادیوی محترم جوان.
این تشکر به معنای پایان برنامه نیست، همچنان همراه ما باشید.
جذابیت، خلاقیت و تفکری اقتصادی. کارآفرین باشین، رو به سوی توسعه پایدار، رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی. راهی برای پویایی
و چشم‌اندازی متفاوت به سوی آینده.
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. به عنوان کلام پایانی اینجا دکتر روح‌الله یزدان، ما میدونیم که شرکت‌های دانش بنیان، جوانای کارآفرین شاید خیلی وقتا دغدغه‌های مختلفی داشته باشن که دوست دارم به گوش همه عزیزان شنونده برسه. اگر کسی میخواد اقدامی مؤثر در این زمینه برداره، نترسه، بتونه واقعا دلو بزنه به کار و اتفاقی در هدف خودش رقم بزنه. شما پیشنهادی دارین، توصیه‌ای دارین به عنوان فردی که به هر حال چندین سال در این زمینه دارید فعالیت می‌کنید؟
طبیعتاً ما درخواستی که داریم درخواست‌های حمایتی به معنی دادن تسهیلات و کمک‌های بلاعوض یا حتی بلند مدت نیست. ما بیشتر دوست داریم که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مثلا ارگان‌های دولتی بیان از این تکنولوژی و فرآیندها استفاده کنن، پروژه تعریف کنن، ما بتونیم تو قالب این پروژه‌ها هم رشد کنیم، هم بتونیم خدماتمون رو به اونها بدیم. اون چیزی که فکر می‌کنم برامون خیلی اهمیت داره این هستش که اولا این فناوری، این توانمندی‌ها به سازمان‌های دولتی و حالا ارگان‌های تصمیم‌گیر ارائه بشه، مشخص بشه و از توانمندی ما مطلع بشن و اونها این ریسک رو بپذیرند و این جسارت رو داشته باشن که پروژه ها رو برون‌سپاری کنند، دست شرکت ها و دست جوانان بدن بتونن این پروژه ها رو تو کشور اجرا و پیاده سازی بکنن.
خیلی متشکرم.
نگاه نو به دستاوردهای شرکت های دانش بنیان. حمایت از شرکت های دانش بنیان از جوانان.
و کارهای نوین.
جوانان. پیش به سوی فتح قله‌های شکوفایی و اقتصادی در جوانان.
آقا آرزو و دعای خیلی برای جوانان کشور در عرصه کارآفرینی و دانش بنیان داری؟
آرزو سربلندی و توفیق دارم برای همش.
سپاسگزارم الهی که برای همه شما عزیزان سراسر از سلامتی و سربلندی و آگاهی باشه. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، از شما خداحافظی میکنیم.
اگه کارآفرینی، اگه جوان دغدغه‌مندی هستی، اگه شرکت دانش بنیان یا قرار بنا کنی، همه این محصولات و این فناوری و این دستاوردها میتونه به همت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری باشه. فقط کافیه سری بزنید به این تارنمایی که الان خدمتتون اعلام میکنم. حواستو جمع باشه. غزال.inif.ir میلیاردها سلول تو بدن شما به صورت همزمان در حال فعالیت هستن، پس به احترام اونا هم که شده با هدف زندگی کن. خدا نگهدار هممون باشه.